چون ما تاب‌آوری داریم و با مشکلات که مواجه میشیم یادمون میفته مسیر کلیمون رو نگاه کنیم، همون نکته که شما فرمودین معنا بدیم به رنجامون، مسیر کلی رو میبینیم. اگه دو تا فوش دارم میشنوم اشکال نداره، من دارم راهو هموار میکنم برای زنان دیگری که تو این شهر میخوان رانندگی بکنن، یا حالا هر مورد دیگه که
اطمینان دارم کار درستم هم همینه دیگه، یعنی من باید پشت خط عابر بیستم به عنوان راننده‌ای که عابر داره عبور میکنه، پس اگر این کارو کردم خطا نیست. خب این تمرکز زیاد میخواد، من هول میشم، پشت سرین بوق میزنه، داره حرفای عجیب تو آینه من طرفو نگاه میکنم، میبینم یه نفر عصبانیه، خب من چطوری باید استرابم رو کنترل کنم؟ اینو مثال دارم میزنم، در باقی مواردم ما خیلی وقتای کار عجیبی ازمون سر میزنه به خاطر اینکه تمرکزمون رو از دست میدیم، مضطرب میشیم. چیکار باید بکنم؟
تمرین خیلی مهمه، اینکه تمرین بکنیم و بعد هم آگاهی خودآگاهی داشته باشیم، اینکه کاری که داریم انجام میدیم تو اون موقعیت قرار میگیریم بتونیم از بیرون خودمون نگاه کنیم. حواست باشه به عنوان یه شخص سوم اگه خودتو داشتی نگاه میکردی الان اینجا وایستادی برای عابر پیاده، آیا درست بود یا نبود؟ و این مسیر، این تمرین میشه برای من. دفعه های بعدم حتی هر چقدرم بوق بزنن من میدونم که یه خانم پیری داره رد میشه، اجازه نمیدم که ماشینای پشت سرم برن. یا اینکه همونطور که شما فرمودین مثلا تو پیاده رو اجازه نمیدم موتوری که سوارش هستم بره. یکی از دانشجوهای من چند روز پیش تصادف کرده و میگفت یه موتوری اومد توی پیاده رو به من زد و بعدن تو دادگاه میگفت این خانم منو ندید تو پیاده رو، این خانم منو ندید که من بهش زدم. یعنی
انقدر که موتور تو پیاده رو چیکار میکنه؟
یعنی انقدر ارزش ها و ضد ارزش ها گاهی تغییر میکنه، باید دوباره یادآوری بکنیم که احترام به بزرگتر، احترام به پیاده رو، احترام به قوانین، خط قرمزمونی که قرار رعایت بکنیم. و این چون تمرین لازم داره، اون تمرینه رو خیلی کمتر فرصتش پیش نمیاد. ما به عنوان والدین، به عنوان توصیه‌مون به والدین، خیلی وقتا توصیه میکنیم که اتفاقا بچه‌هاشون رو در موقعیت‌های سخت قرار بدن. ما الان با یه نسلی از والدین در ارتباطیم یا حتی معلمین که کمترین ناراحتی و غم و اندوه رو تحمل نمی‌کنن بچه‌هاشون داشته باشن. یعنی دارم من مراجعه ای که شب میگه دخترم 9 سالشه و هنوز همچنان تو تخت ما میخوابه، میگم چرا مرزبندی نمی‌کنی که ایشون باید بره تو اتاق خودش بخوابه؟ میگه آخه خیلی ناراحت میشه، خیلی ناراحت میشه، خیلی گریه میکنه. من مثلا بحث فضای مجازی الان اول تابستونه و خب این یه چالش خیلی بزرگ خانواده است، میگم چرا مرزبندی نمی‌کنی که فرزندت چند ساعت تو فضای مجازی میتونه باشه و کجاها میتونه بره؟ میگه آخه خیلی ناراحت میشه. مثل اینکه انتظار داریم که فرزندان ما از ما تشکر کنن، میگن سپاسگزارم، خیلی ممنون که منو در سختی قرار دادی. طبیعیه که اونا راحتی رو دوست دارن، ولی ما به عنوان نسلی که داریم نسل بعدی رو تربیت میکنیم لازمه بهشون یه سختیایی رو براشون فراهم بکنیم، حتی شرایطی براشون فراهم بکنیم که با سختی‌ها مواجه بشن و این تاب‌آوری رو تمرین بکنن. این چیزی نیست که من بشینم با فرزندم صحبت کنم ببین عزیزم وقتی خوری زمین بلند شو راه تا ادامه بده، اینطوری منتقل نمیشه. لازم بوده که پدر شما شکست های پدر شما رو، همون ریز ریزه ها رو ببینین و ببینید که ایشون چقدر قدرتمندانه و مقتدرانه از شکستاش کنار میاد، حتی اعتراف نمیکرده به شما، ولی شما اون اقتدارش ایشون رو دیدین و اون وقت اون رو سر لوحه کارتون قرار دادین. شکست های زندگی خودتون که حتما همه دارن، اونا رو همون جوری با سر بلند قبول کردین و این شکست ها وقتی به ما در آغوششون بکشیم بگیم اینا اشتباهای منه، اینا شکستای منه، حالا شکستا بعضی وقتا از بیرونه، اشتباه از درونه، من اشتباه میکنم بعضی وقتا، ولی همون اشتباهای منه سعی میکنم کم بشه تا اونجا که میتونم جبرانش میکنم، ولی حالا پیش اومده، این خود انگارمو نمیذارم آسیب ببینه. و بچه‌هام هم میبینن که، یا دانش آموزانم و دانشجوانم میبینن که من گاهی اشتباه میکنم و اون اشتباهها رو میپذیرم، قبول میکنم و من یه شخصیتی دارم جدای از اشتباهاتم، اون شخصیت آسیب نمیبینه وقتی اشتباه میکنه. به همین دلیل این تاب‌آوری منتقل میشه به نسل بعدی.
با این حساب تاب‌آوری چندین وجه داره دیگه. یه وجهش اینه که من هوشیار باید باشم، یعنی بحث اصلیش اینه که من آگاه باشم نسبت به وضعیت موجود، بتونه ذهن استدلالگرم بدون تعصب قضاوت بکنه و بسنجه که آیا درست بوده یا نه. انقدر این رو تکرار میکنم که به تدریج در واقع ذهن من تربیت میشه برای سوال دقیق رو سریع جواب دادن. ما هی بعد سوال بپرسیم که آیا این درست بود یا نه، آیا این غلط بود یا نه، و بتونیم هی جوابای کافی هم براش پیدا بکنیم دیگه. چون خیلی وقتا من گیر میکنم روی این که من باید تو مهمونی ساکت میبودم، زیاده روی کردم، چقدر حرف زدم، چقدر در واقع مسخره بازی در آوردم، در صورتی که یه مهمونی بود، آدم ها اومدن، خندیدیم، رفتیم و تموم شد. من یه دفعه میبینم که سه روز من دارم هی میرم دوش بگیرم، دارم فکر کنم که من پریشب نباید اصلا اینقدر حرف میزدم، اینقدر لودگی نکن دیگه، چرا اینقدر؟ در صورتی که واقعیت رو بخواین، نگاه واقع بینانه نسبت به مسئله اینه که یه مهمونی بوده، آدم ها گل گفتن، گل شنیدن، ممکنه یه جایی هم یه کوچولوی هم زیاده روی هم شده در یک بحث بیانی بین دو نفر یا سه نفر و اینها. ما خیلی وقتا گیر میکنیم توی این تله، اینو چیکارش باید بکنیم؟ میخوام من هوشیار باشم دیگه، چجوری در واقع از این تله خلاص شم بیام بیرون؟ خانم دکتر
خیلی سوال به جاییه. دقیقا این کمک میکنه به اون تقابلی ما که وقتی که با مشکلات خودمون، یا حالا دو ساعت بوده من خیلی حرفای قشنگی زدم، خیلی مجلسو گرم کردم، خیلی همه از اینکه در کنار من بودن لذت بردن، یه چند مورد بوده که بهتر اصلاحش بکنم. اینو همونطور که شما فرمودین در حموم یا سر نماز یا جایی که میتونم
تمرکزم بالا میره،
تمرکزم میره بالا، یا موقع رانندگی، حالا مواقعی که، یا بعضی موقع خواب، بعضی موقع خواب. ولی الان ما اختلال خواب هایی داریم که به دلیل به بچه‌ها گفتیم، بچه‌ها گفتیم موقع خواب خودتون رو بررسی کنین، حالا خوابشون نمیبره. مواقعی که میشینیم با خودمون سنگامونو با میکنیم، میگیم حالا چند چندیم با خودمون، مالا هر کسی یه موقعیه، تو اونجور مواقع با خودم بگم که من این چند مورد بوده که به نظرم میاد که اشتباه کردم و تو مهمونی های بعدی این چند مورد رو میخوام اصلاحش بکنم و بعد گیر نکنم اونجا، چون ما الان باز کیس های وسواس فکری داریم که انقدر نشستن خودشون مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن و اون وقت در کنار شفقت، خود شفقتیمون هم ضعیفه، یعنی انقدر سر میبریم از خودمون که هیچ کله‌ای نمیبونه که بخواد بررسی بکنه رفتار رو. اون خود شفقتیه باید در کنارش باشه. ما در مورد والدین الان اینا رو داریم که انقدر نسبت به روش‌های فرزند پروریشون انقدر سختگیرانه برخورد میکنن که اون خود شفقتیه نمیاد کمکشون بکنه. اونو کشتن در خودشون، فقط انتقاد ها، اون نقاط ضعف خودشون و نگاه انتقادی اینقدر به خودشون دارن که اون وقت عمل کردشون آسیب میبینه. یعنی ادامه نمیدن، یعنی انقدر از دست خودشون کلافن که روز بعد دیگه به بچهشون نمیگن که وقت کنار گذاشتن موبایله، چون میگن دفعه بعد قبل این کار کردم و خوب نبود، نتیجهش خوب نبود، در اینچه من این رفتار رو ادامه نمیدم. ما بعضی وقتا تاباوریمون باعث میشه کیفیت کارمون بیاد پایین، مجبوریم کاری رو ادامه بدیم، مثلا شغلمون رو مجبوریم ادامه بدیم، مجبوریم مادریمون رو ایشان نمیتونیم، پدریمون نمیتونیم پس بگیریم، ولی کیفیتش رو میاریم پایین، دیگه وارد یه چیزایی نمیشیم. شما ممکنه مهمونی رفتنتون کم بشه چون یه دفعه رفتین رفتارتون به نظر خودتون خوب ارزیابیش نکردین، دیگه بگین دفعه بعد نمیرم،
یا اصلا میرم ساکت بگیرم یه گوشه بشنم و فکر کنم که مثلا خیلی هم خوبه. خانم دکتر من حالا یه کلکی زدم، من همزمان چون بابام هم همچنان همراهم هستش، یه بابایی دارم با خودم، یه مامانی دارم، ولی من دایی نداشتم در زندگی، من یه دایی هم استخدام کردم در ذهن خودم. این دایی کیه؟ دایی کسیه که یه خورده منعطفه، جالبه، حرفایی که میزنه زیاد طولانی نیست، کوتاهه،
نصیحت
و نصیحت نمیکنه. خیلی وقتا به هم میگه خب حالا شده دیگه بگذر. چون من یادمه که مثلا پدرم همین موضوع رو میگفت، شب میری به خوابی با خودت حساب کن امروز چه کار کردی، مفید بودی یا نه. بعد اینو یه دفعه جلوی عمو حسین من گفت، هر دو مرحوم شدن خدا رحمت کنه همشون، عمو برگشت گفت من اگه به این فکر بکنم که شب خوابم نمیبره، به من گفت برو بابا ولش کن، اصلا این حرفا رو بذار کنار، برو بگی بخواب. و من از عمو حسین هم یاد گرفتم که برو بگی بخواب. پدرم اشتباه میگفتش که برو فکر کن، چون من شب خوابم نمیبرد دیگه. گاهی اوقات یه دایی داشتن، یه دایی که واقع گراست، بهت برمیگرده میگه که سیگار کشیدی، خب ببین آخرش سرطان ریه است دیگه، حالا خودت میدونی، بخوای بکش. یه بابا دارم که میگه که بکشی دیگه، من اسم منو دیگه نیار. من از اون باباه خیلی حرف شنوی ندارم، ولی این داییه به من خیلی چیزای مفیدتری یاد داده. من همش دنبال اون داییه هستم.
یعنی صداهای مختلفی که تو ذهنتون هست، اون خودگویه هاتون، یه دونه سختگیر دارین که حالا صدای اشخاص باباست. خاصی، حالا ممکن یه معلمای خاصی بوده باشه یا اشخاص خاصی که در زندگیتون بودن که بیشتر انتقادی بودن و سازنده، قصدشون سازندگی بوده. ولی صداهای مهربون دیگه دارین خودتون ایجاد میکنین. این از روش‌های تنظیم هیجان خیلی خوب و خیلی موفقی که ما خیلی توصیه میکنیم که اگه اون صدای مهربانانه نیست، اونو خودتون ایجاد بکنین. تو خودگویه های شما این رفت و برگشتا بینتون خیلی بهتون کمک میکنه. ما میگیم خاله ها معمولا اینطوری هستن که مثل مادرن ولی مهربون تر، مثلا خرابکاری میان با همون خرابکاری هم میکنن، کارایی میکنن که معمولا مادره نمیکنه.
یه همراهی هم دارن دیگه، یعنی همراهن دیگه.
و عملا اگه واقعا کسی نداره اون صدای مهربونه رو، شما برای خودتون ایجاد کردین. خیلی مهمه که با اون صداهایی که برعکس اون چیزی که به ما میگفتن کسی که با خودش حرف میزنه تو فرهنگ ما مثلا خیلی مطلوب نیست، اتفاقا همه افراد با خودشون حرف میزنن و خیلی مهمه که نظارت داشته باشیم رو اون خودگویاهامون دقیقاً تعیین کننده سرنوشتمونه. ما به کودکان کمک میکنیم صداهای مختلفی که براشون مفیده در ذهنشون ایجاد بکنن. صدای مادر خب همیشه، صدای پدر همیشه پررنگه، ولی صداهای دیگه شما میگم جزو بهترین استراتژی ها بوده، این که یه صدای خیلی خوب برای خودتون ایجاد کردین که مهربانانه بوده. یعنی اون قسمت خودشفقتی رو وارد کردین. تو هر بحثی که میان نسبت به خودتون انتقادی، شدید انتقادی باشین، یه نفرم بهتون میگه اشکال نداره، حالا برو، حالا که شده برو ببین چه جوری میتونی جبرانش کنی، چه جوری میتونی دیگه تکرارش نکنی. در پس این انتقاده حالا الان چیکار کنیم هست. الان چیکار کنیم و اون داییتون، دایی خیالی،
دایی خیالی ایفا میکنه. خیلی متشکرم دکتر لیلا کاشانی وحید، روانشناس در رادیو امروز در پرونده ویژه. ما سعی کردیم، البته من یه خود زیاده گویی کردم، سعی کردم بیشتر در واقع بیام تصویر ذهنی خودم رو مطرح بکنم، شاید تصویر ذهنی دیگران رو هم در بر بگیره. نمیدونم، هنوز فکر میکنم که کلی کار برای هر کسی هست که خودش تمرین بکنه با خودش و بتونه زندگی خودش رو، کیفیتش رو بهتر بکنه و البته زندگی دیگران رو هم کیفیتش رو بهتر بکنه. ما در همین برنامه رادیو پیوسته یادآوری کردیم که کمک گرفتن از مشاوران خیلی قدم مهم و مثبتیه. داشتن اختلالاتی در روان مثل در واقع بیماری‌های دیگه است، مثل دیابت، مثل سرماخوردگی، ممکنه با دارو خوب بشه، ممکنه نیاز باشه که رسیدگی‌های دیگه بشه. زخمی که به وجود میاد اگر بهش رسیدگی نشه، اگر روش پماد گذاشته نشه، پوست ترمیم میشه ولی انقدر پوست کشیده میشه که دوباره ترک برمیداره، دوباره زخم میشه. و فهمیدیم که در واقع اگر یه نفر میره پیش روانشناس یا روانپزشک، این یک برچسب منفی نیست. برای محیط شغلی خودمون اگر میبینیم، اعتراف کردن به این که حالا واژه اعتراف هم درست نیست، ابراز کردن این که من از روانشناس کمک میگیرم، میتونه کمک بکنه به آگاهی دیگران برای اینکه تغییر ایجاد بدن و بگن که بد نیست که من برم مراجعه بکنم. و خود انتخاب روانشناس هم چقدر کار سختیه خانم دکتر، یعنی خیلی نسبت فرهنگی فرد رو هم نیازمنده دیگه. یعنی من کسی رو گیر بیارم که در با ارزش‌های من همسو باشه، فقط رفتن به روانشناس
الان مهمترین چالش مسئله هم نیست. با توجه به اینکه سازمان نظام روانشناسی خیلی گسترده کردن اون دریچه این که پروانه بدن، عملا خیلی از افراد صرفا به این دلیل که مثلا کارشناسی ارشد روانشناسی دارن الان مجوز دارن، خیلی مهمه اون بحث انتخاب مشاور و اینکه افراد توجه داشته باشن که مشاور قرار نیست بهشون بگه چیکار کن.
آها.
مشاور قرار کمکشون بکنه خودشون انتخاب کنن.
مشاور اتاق روشن در اختیارشون قرار میده که روشن بشه اطراف، خود من باید ببینم نهایتا.
مشاورین که راهکار عملی میدن به افراد که این کارو بکن، این خیلی خطرناکه. این روزا خیلی میشنویم و خیلی مهمه دقیقاً همونطور که فرمودین، اینکه کیو انتخاب بکنیم برای اینکه مشاور ما باشه خیلی حائز اهمیت.
دکتر کاشانی، اگه نکته خیلی مهمی هست که باقی مونده، خیلی خوشحال میشم بشنویم در این اندک زمان باقی مونده.
جناب صفاریان پور، من خیلی لذت بردم در این مورد با هم دیگه صحبت کردیم و به عنوان جمله آخر میخوام تاکید بکنم که چقدر توجه به شکست ها و اشتباهامون و پذیرششون و توجه به اونا برای ادامه مسیرمون چقدر حائز اهمیته. چقدر مهمه که به شکست ها و اشتباه ها و ترس هایی که به جا داریم توجه بکنیم و برای اونا راهکارهای مناسب پیش بینی بکنیم.
پس با این حساب به رسمیت شناختن شکست قدم مهمیه برای اینکه دست کم اون شکست رو تکرار نکنیم یا شاید برنده بشیم.
مقدمه پیروزیه، مقدمه موفقیت.
متشکرم از شما و سپاسگزارم از اینکه شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. تاباور باشیم، منعطف باشیم، چرا که زیست بهتر ما در انعطاف پذیریه. روز و روزگار بر شما خوش.
احساس تازه زندگی کن، ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. برای زندگی آماده باشو، با یه لبخند دنیا رو نگاه کن، میونه لحظه های تلخ و شیرین خدا رو از ته قلبت صدا کن. یه جوری غصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت برنگرده، تو رو تنها نمیذاره یه لحظه خدایی که فراموشت نکرده. نظاره مشکلی که خوشبختی به بنده، با یه لبخند دنیا رو ببین و بذار دنیا به روی تو بخنده.
سلام، لحظه هاتون زیبا، حستون تازه.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم. در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یه کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جهده های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یه کهکشان تنهایی من. یه زخمی در شبیه برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدم، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدم، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من.
علی سلام ارادت، من عباس چمنیان هستم، یکی از مربیان فوتبال که در کنار سایر مربیان فوتبال در کشورمون برای ارتقای فوتبال زحمت میکشم. یکی از خوانندگان مورد علاقه من آقای فریدون اشرایی است. دوست دارم که یکی از آهنگای زیبای ایشون رو به انتخاب شما بشنویم و لذت ببریم.
منم و یه قلب عاشق تو شبای بیقراری، وقتی دلگیرم و دلتنگ تو هوای منو داری، توی یه چراغ روشن، منم و یه شهر تاریک، توی یه عشق بیمرز، منم و یه قلب کوچیک، نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری نفسی نیست کجایی، من امیدم به کسی نیست کجایی. هوای نفس تو زنده موندم، خسته بودم خودم رو تا تو رسوندم، من به حرف این جماعت دل نبستم، تو به دادم برسم شب که شکستم، نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری نفسی نیست کجایی، من امیدم به کسی نیست کجایی. نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجا، تو که دوری نفسی نیست کجا، من امیدم به کسی نیست کجا.
حس تازه برای داشتن حال خوب شما رو همراهی میکنه.
الهی خوشی هم قدم باشه با تو، الهی که چشمام نبینه غماتو، الهی نبینم که بی تکیه گاهی، فقط شادیاتو ببینم الهی. میخوام بشنوم دلخوشی ها تو دیدی، به هر آرزویی که داری رسیدی، نبینم که دلگیری از این زمونه، میخوام لحظه های تو آروم بمونه. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. لحظات پر از عشق باشه، دلت خونه یه امن خوشبختی آشه، میخوام پنجرات تا ابد باز باشه، تا دستای تو بال پرواز باشه. چقدر خوب روی لبت خنده داری، یه تصویر روشن از آینده داری، میخوام تو ابد چشم ازت بر ندارم، به جز آرزوت آرزویی ندارم. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی.
%50 تخفیف برای ماهریسی های عزیز در کارخانه فرش ماهریس.
مامان دفتر منو ندیدی؟ بس ببینم چی میگه.
تا 15 تیر ماه فرصت داری.
گفت %50 تخفیف؟
بله خیلی خوبه.
به مناسبت عید سعید قربان و عید قدیر، روز ازدواج و خانواده و روز تکریم بازنشستگان، از کارخانه فرش ماهریز خرید کنید و %50 تخفیف بگیرید. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
دور دور برنده هاست. اسامی هفتمین سری برندگان قرعه کشی بستنی پریما 25 اردیبهشت ماه. جناب آقای پیمان ساسانی از تهران، جناب آقای ابوذر غلامپور دوغزلو از بوشهر، جناب آقای داوود صالح‌فر از اصفهان، جناب آقای رحمت مرتضی‌زاده آرایی از بندر انزلی، سرکار خانم سمانه حسین‌آبادی از شهر قدس، جناب آقای سعید هنری از سیرجان، جناب آقای محمد پور ایرانی از اردبیل. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
دی پوینت، نقطه تلاقی بینشی دقیق و نکته سنج و اهداف بزرگ دانش بنیان. دی پوینت، پیشرو در فناوری، پیشگام در طراحی مدل‌های نوین و مدرن یخچال فریزر، پیشتاز در ارائه خدمات پس از فروش، ممتاز شاخص خلق کیفیت جهانی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
از قدیم بوده روش تو خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشادت. روش روش همیشه انتخابمی، روش روش تو عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
آخ هفت سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
قدم